رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. ترانه باران.
گزارشگر علیرضا حسینی.
کاری از حسین مشفق.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. مریم صبوری هستم، پژوهشگر فرهنگ عامه. در این برنامه قصد دارم شما رو با انواع شیرینی های سنتی برخی از مردم مناطق استان سمنان در ایام نوروز آشنا کنم. مردم استان سمنان در آستانه نوروز شیرینیجات سنتی متنوعی رو تهیه میکنن که من در این برنامه برخی از اونها رو برای شما معرفی میکنم. ایوان کی غربی ترین شهر استان سمنان، شیرینی‌های سنتی که در این شهر به مناسبت ایام عید نوروز تهیه میشه متنوع است و مختلف. از انواع اونها میتونیم بورساق رو نام ببریم که ترکیبات اون عبارتند از آرد، مایه خمیر، روغن و آب. این شیرینی بسیار خوشمزه است. میشه بگه این شیرینی رو علاوه بر این که در ایام نوروز تهیه میکنن و استفاده میکنن، در جشن‌های نامزدی و پذیرایی از مهمانان در سفره‌های زیارتی هم استفاده میکنن.
در قدیم من یادم هست که در باغ انجیری که داشتیم، باغ انجیر و انار با هم بود، قسمتی بیشتر انجیر بود قسمتی انار بود. انارها از شیرین بود تا ترش. انار شیرین زودرس بود معمولا، انارهای ترش و ملس دیررستر بود. ولی انجیر هم ما چند نوع داشتیم در باغ. انجیر سیاه که خب خوشمزه هم بود، سیاه رنگ، الان هم در میوه فروشی تهران گهگاه بیشتر اون دیده میشه اتفاقا. و انجیر تابستانه، بهاره تابستانه و پاییزه داشتیم. انجیر بهاره در واقع انجیر بادی هم بهش گفته میشد که انجیری بود که ریز بود، خیلی هم شیرین اتفاقا. و این اولین انجیرهایی بود که به دست میامد تقریبا حدود اواخر خرداد و اوایل تیر. انجیرهای تابستانه انجیرهای درشتری بودن، باز از نوع همون انجیر بهاره بودن ولی درشتر، نرمتر و اینها البته کمتر بودن. بیشتر ما در داخل باغ خودمون لااقل تا اونجا که انجیر پاییزه، انجیر پاییزه پاییزه واقعا نبود، بلکه مثلا در شهریور ما به دست میومد، انجیرهای درشتی بود و این انجیر بود که تا یه مراسمی تبدیل به انجیر خشک میشد که الان هم در بعضی فروشگاه‌های تهران شما این انجیر رو به صورت خشک میبینین. چه جور بود؟ در سطح باغ یه قسمتی رو که از درخت خالی کرده بودن، درخت نبود، معمولا اینجا رو کاملا صاف میکردن، کاهگل میکردن تا خشک میشد. کاهگل برای اینکه ترک نخوره. کاهگل میدونین که کاه مانع ترک خوردن گل میشه، به خصوص رس که زود شکاف بر میداره. بعد اینجا رو که کاملا صاف میکردن، انجیرها طی مراسمی میامدن، تعدادی آدم بیشتر هم فامیلا یا چند کارگر یا رعیت ها میامدن و شروع میکردن چیدن و اینها رو میامدن به تدریج از جلو همینطور میچیدن روی این سطح صاف روی کاگل و میامدن تا انتها ازش خارج بشن. این چند روز در زیر آفتاب میمون تا در واقع اون آب اولیه را دست میداد و تقریبا خشک، خشک نه، تقریبا نیمه مرطوب باقی میموند. اینطور مواقع بود یه مدتی دیگه باز صبر میکردن تا رطوبتش کمتر بشه که کپک نزنه، و بعد طی مراسم پیتای حلبی که قدیم پیتای این سطلا رو که هنوزم گاهی دیده میشه توی چیز، سطلای از آهن سفید که درش رو البته شکافته بودن باز کرده بودن، انجیرها به تدریج داخل چیده میشد، آرد بهش زده میشد، لابلای اینها هم آرد پاشیده میشد و بعد فشار شدید داده میشد. با دست حسابی فشار میدادن تا اینکه هوای داخل به اصطلاح بین طبقات انجیر خارج بشه و هوا نمونه که باعث فساد بشه. این رو همینطور تا بالا پر میکردن و اون در رو میبستن و در جای خنکی تو انبار مانندی اینو نگه میداشتن. این جالب بود که بعد از مدتی شیره این انجیر یه مقدار صاحب رطوبت بود داخل اون آرد میشد و با هم تشکیل یه طبقه ای رو به اسم قندک میدادن و ما میگفتیم بهش انجیر قندک زده. اون موقع اینطور نبود که مثلا این همه میوه در غیر فصل هم باشه، مثلا گلابی، مثلا انگور و انواع مرکبات و غیره. حد اکثر خشکباری بود، مثلا بادومی بود، مثلا بادوم منقا که همون بادوم به اصطلاح پوست نازک باشه که با دست میشه شکست و خورد، مثلا سنجد بود، کشمش و این چیزا، و علاوه بر این و همچنین انار و علاوه بر این انجیر قندک زده. انجیر قندک زده یکی از چیزایی بود که تا عید هم برای پذیرایی اشخاص حتی در موقع عید هم به کار می‌رفت. اتفاقا خیلی هم خوشمزه بود. کسانی که انجیر قندک زده رو اون موقع خورده باشن می‌دونن اون انجیرا دیگه شاید دیگه باید فقط حسرت چه خورد. امروز هم انجیر قندک زده است، خوشمزه است، ولی دیگه اون انجیر قدیم واقعا شاید کمتر مونده باشه. به هر حال من حالا دیگه ندیدم. این انجیر قندک زده یکی از چیزایی بود که صادر هم میشد. اون موقع هنوز ما خود ما با انجیر استهبان که انجیر خشکیه که صادرات میشه، دیدین همتون که انجیرهای خشک هست و کوچیک هست، این انجیر استهبان به عنوان یکی از صادرات ایران داره شهرت پیدا میکنه اصلا تو دنیا، ولی انجیر قندک زده انجیری غیر از اون بود، چون اون انجیر استهبان رو باید یک زنبور حتما تلقیحش میکرد و گنه میوه تشکیل نمیشد، ولی این انجیرهایی که به اصطلاح در گرفسار داشتیم، در بونکو، در همین دهات گرفسار، اینها نیاز به اون زنبور نداره برای تلقیح، در نتیجه خود میوه تشکیل میشد، خیلی هم شیرین بود. و انجیر خوش یکی از تنقلات و خوشباری بود که شب یلدا و همچنین در عید مصرف خیلی بالایی داشت. من از شما خدا بود.
تشکر میکنیم از محقق ارجمند جناب آقای مهندس علی پازوکی به خاطر توضیحات کاملشون پیرامون تهیه انجیر خشک روستاهای گرمسار. افتر یکی از روستاهای مهم بخش سرخه شهرستان سمنانه که در 30 کیلومتری شمال غرب سمنان و در جوار جاده سمنان فیروزکوه واقع شده. یکی از آیین‌های جالب و شنیدنی افتر شاهنامه خانیه. دعوت میکنم بخش‌هایی از شاهنامه خانی یکی از کهنسالان روستای افتر رو بشنوید.
ایران برایفت این همون اونی برای همون شیر دل رسمه اگی برای بگویش که بی جنز چای درست اگر دیرو آیا یه شوه ارکارو پست نه رستم که نه آسم نه گوی و در زورا نه پیموده مرگزون مرزورا.
تشکر میکنیم از حاج تقی نوروز.
شکوفه باشی چند دشتی هم از سرز با پیچند زمستون دیگه بشی چی بحاری نرو بیار چی بیوانو بابا همه جا سرکچی خونه دانانا بوی عزیزون بازیم ایدو بری بحاریم ایدو بری بحاریم
بحاری خبراده چی سالی نوی بیه میچی بحاری خبراده چی سالی نوی بیه میچی هوا که ابرین ببیچی بارشون نو بیه میچی بسته هشتون پیدی دیکن خیالی خارین تو باکن بسته هشتون پیدی دیکن خیالی خارین تو باکن عمری خود پیدی یا بید همونو نخار یا کن همونو نخار یا کن جوی همه پر بیان نرگسی ولی با بیان به نفش همه را بران مشورنن تا دلی جان مشورنن تا دلی جان
چی بوی بلو دل همکی یکی جون شبایم این بیرین من پر پریگی به قفص من چلچلی که اومد بوشه اگر مشین همه شجه گل بل و نوغن آریون باقا کچی دیمی دارون باقا کچی دیمی دارون
این همه رتفی جو ایم عشق مبتا ایم این همه رتفی جو ایم عشق مبتا ایم تو جورتون به نکران تا کجور بی نکران روزیگار مارمایه آدمی عمری کتایه روزیگار مارمایه آدمی عمری کتایه این یه سالکو بشیه تا چه کاری قبیل بیه چه کاری قبیل بیاد این همه سالی بشی چند انگار همان ایزی بیچند این دل اون دل تو نکرا تقلا تو یه ناکرا تقلا تو یه ناکرا
دارون شکوفه باشی چند دشتی همه سوز با بیچند زمستون دیگر بشی چی بحاری نرو بیا چی پیوان و بابا همه جا سرکچی پوند و نانا بوی عتیسون بولیم ایدو ولی بوهاریم ایدو ولی بوهاریم ایدو ولی بوهاریم.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
در مسیر بهار تقدیم به شما.
پا به پای بهار
در مسیر بهار.
در مسیر بهار.
همراهان خوب رادیو فرهنگ، سلام. من فرناز خندان هستم، با شما در مسیر بهار همراه بهار خواهیم بود. عزیزانی که همیشه اهل سفر و گشت و گذار در سرزمین زیبای ما هستند، به خصوص در فصل بهار، متوجه شدن که اقوام مختلفی در سراسر کشور عزیزمون زندگی می کنن. هر منطقه، هر شهر و یا حتی هر روستایی سبک و سیاق زندگی خاص خودش رو داره و رنگ و بوی فرهنگی خودش رو داره، عطر خودش رو داره. قطعا هر جایی که ما میریم و سفر میکنیم یا با اقوام مختلف آشنا میشیم یا با شهرها و روستاهای مختلف آشنا میشیم، اولین چیزی که جلب نظر میکنه برای ما صنایع دستی هر منطقه است. اون چیزهایی که به طور روزمره مردم باهاش زندگی میکنن. اینو فراموش نکنیم که صنایع دستی یک امر تزیینی و متعلق به گذشته نیست. صنایع دستی یعنی اون چه که مردم با اون زندگی می کردن. تمام لوازم شخصی، پوشاک، لوازمی که در روزانه خودشون برای تهیه خوراک، برای خواب، برای دامداریشون، کشاورزیشون اینها استفاده می کردن، از ساده ترین و ابتدایی ترین تا نفیس ترین و پرهنرترین اونها، از خونه های روستایی تا دربار شاهان، همه اینها، همه وسایلی که شما می بینین و با اونا برخورد دارید وسایل زندگی روزمره است. برای همین فکر می کنم که خوبه ما یک بار دیگه به این صنایع نگاه بکنیم. هر جایی که ما میریم و هر شهر و منطقه‌ای که سفر میکنیم، موزه های محلی و منطقه، به خصوص موزه های مردم شناسی، برای بازدید موزه های جذابی هن. میریم اونجا زندگی مردمان این منطقه رو با لباس های زیباشون، با زیورآلات قشنگشون، وسایلی که امروزه استفاده از اونها برای ما عجیبه، امروزه استفاده از اونها برای ما دیگه مطرح نیست، دیگه اون وسایل از زندگی ما بیرون رفتن، اونها رو میبینیم و این برای ما خیلی جذابه.
گلیم نخستین زیرانداز بشر سابقه تولیدی بسیار بسیار طولانی داره. بافت گلیم اگرچه یه گونه بسیار ساده بوده و خیلی ساده آغاز شده، اما خب در طول سالیانی که از عمرش میگذره، هنرمندان ایرانی در تکمیل اون واقعا نقش چشمگیری ایفا کردن و تونستن اون محصول رو با ارزش‌های هنری فراوانی روانه بازارهای حتی خارجی بکنن. گلیم در مقایسه با قالی شیوه بافت آسانی داره و خب به همون نسبت هم قیمتش ارزون تره و هنری در انحصار روستاییان و عشایر به حساب میاد. روستای شهرستان گرمسار و سمنان از مراکز اصلی تولید گلیم در استان سمنان هستند. از دیگر صنایع دستی که اونام خدمتی دیرینه در استان سمنان دارن، یکی نمد مالی. وضعیت فعلی تولید نمد در استان سمنان از نظر کمی و کیفی بسیار بسیار مطلوبه. مراکز مهم تولید نمد در استان، شهرستان سمنان، دامغان و روستای ابرسیج در نزدیکی شاهرود. اما مواد اولیه مصرف شده در نمد مالی شاید همه شما هم بدونین بابا جون که پشمه که در اندازه های مختلف این نمد تهیه میشه.
خیلی وقتا میریم به جاهایی که خب صنایع دستی رو برای گردشگران میفروشن و اونها رو میریم که اونها رو تهیه بکنیم، عکس میگیریم. ولی من میخوام یه نکته ای رو بهش توجه بکنید که صنایع دستی رو برای دکور خونه، برای تزیین خونه نخریم. بیایم یه بار دیگه به این صنایع نگاه بکنیم، به این فرش هایی که هرچند خیلی ساده، خیلی درشت باف، چیزایی که به چشم ما نمیان، حصیرهایی که بافته میشه، اینها رو یک بار دیگه بهشون نگاه بکنیم، ببینیم هنوز توی زندگی ما جایی برای اینا پیدا میشه. توی آشپزخونه هامون، توی اتاق هامون، توی جایی که میشینیم، جایی که غذا میخوریم، روی تراس، توی ایوون، توی ماشین، سر کار، ببینیم هنوز یک جایی برای اینها هست. امروز اگر دوروبرمون رو نگاه بکنیم، حتی جایی که خیلی لوکسن، جایی که خیلی در شهرها فکر میکنیم دیگه آخرین در واقع وسایل تزئینی، وسایل خانه، وسایل زندگی رو میفروشن، باز سری بزنیم میبینیم کم کم داره رنگ و بوی ایرانی و صنایع دستی ایرانی خودش رو نشون میده. چون ما واقعا بدون این همه زیبایی که تو طول سده ها خلق کردیم و به دست آوردیم نمیتونیم زندگی بکنیم. این وسایل برای این نیست که خونه های ما رو به ظاهر ایرانی بکنه، یا نشون بدیم که ما به فرهنگمون علاقمندیم، یا سوغات بدیم به دوستان خارجیمون، یا سوغات بدیم به دوستانمون که خارج از ایران زندگی میکنن و باهاش برای ما فقط وسیله تفاخر ملی یا حتی وقتی چشم و همچشمی خدایی نکرده نباشه. اگر اینا رو بیاریم تو زندگیمون، زندگیمون ابعاد و اندازش تغییر میکنه، سلیقه هامون تغییر میکنه. یه روزی رو تصور بکنید صبح بیدار شدید، یه پرده خیلی ساده سفیدی که به سبک قدیم شماره دوزی شده لبه هاش، یه گلدون آبی رنگی که تو شمدونی پشت پنجره است، تصور کنین. و بعد میرید یه لیوان سفالی خیلی قشنگ، یه استکان خیلی نازک کمر باریک و دستتون میگیرید و کنار این پنجره چای مینوشین، چایی که عطر شمال رو داره، توی قوری های خیلی خوب و خوش ساخت ما دم شده، طعمش فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اگر اینا رو تمرین بکنیم، اگر اینا رو یک بار فقط بهشون توجه بکنیم، میبینیم اون صبح صبح متفاوتیه، اون صبح صبحیه که ما رو وادار میکنه یه غزلی از سعدی رو یادمون بیاد. وقتی پای اون پنجره ایم، ما رو یاد خونهای بچگیمون میندازه. وقتی اونجاییم احساس میکنیم که چقدر دلم میخواد برم باز پای حرفای پدر بزرگم بشینم. یه قصه ای رو تعریف میکرد به لهجه محلی. وقتی اونجایی دلتون میخواد پیچ رادیو رو باز کنی ببینید کدومشون الان داره یه چهارگاه قشنگ، یه چهارمزراب قشنگ پخش میکنه، من اونو گوش بدم. صدای تار، این صدای تار رو میخوام. این کار اگر هر روز انجام بدید، بعد که میرید بیرون زشتی ها رو میبینیم و برطرف میکنیم و جاش زیبایی ها رو میذاریم.
سفالگری با خاک سفید بومی منطقه با پیشینه سفالگری در زنوز پیوند تنگاتنگی دارد. پوشش این نوع سفال با دو نوع لعاب ترانسپرنت بیرنگ و ترانسپرنت پیروزه‌ای انجام می‌گیرد که آوازه این نوع سفال‌ها با لعاب پیروزه‌ای به فراتر از مرزهای کشورمان نیز رسیده است. همچنین عده‌ای از هنرمندان این استان با ایجاد تزئیناتی بر روی سفال خاک سفید با استفاده از تکنیک‌های نقاشی، برجسته‌کاری، کنده‌کاری و مشبک‌کاری زیبایی دوچندانی به این آثار می‌بخشند. شاپ باتیک یا کلاغه‌ای از جمله هنرهای بومی استان آذربایجان شرقی است که در شهر اسکو و تبریز جریان دارد. در حال حاضر تولیدات باتیک به کشورهای آلمان، آمریکا، آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان صادر می شود. در شهر تبریز بافت سبد برای حمل نان و میوه رواج دارد. برای بافتن سبد از ترکیه درختان گراغاج، سنجد، به، آلبالو و بید استفاده می شود. در شهر مراغه و روستاهای اطراف آن نیز سبدهای بسیار ظریفی از چوب موسون می بافند. در مرند و روستاهای بناب، بهرام و کشکسرای از ساقه گندم برای ساخت سبد استفاده می شود.
شاید این سوال به ذهنتون بیاد که کدوم صنایع دستی؟ ما همین کاسه سفالیا و کاشی هامون و نهایت کارای نفیس فلزکاری و فرش و تابلو فرش و اینها رو میشناسیم، همین که تو همه مغازهای شهرها میفروشن. خب اینا هم که جاشون معلومه، هممون داریم یه جوری استفاده میکنیم ازشون، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر. کدوم صنایع رو، کدوم صنایع دستی و کدوم هنرهای محلی هست که باز میتونه توی خونه های ما بیاد؟ خاطرم هست یک سفری رفته بودم به سیستان بلوچستان برای اولین بار. من همیشه دلم میخواست بدونم که هیچ خبر به ذهنم نمیرسید که از سیستان ما همیشه یک تصویری داریم که شهرهای پر از خاک و طوفانشن، بادهای 120 روزه، خانه های کاهگلی و خب آسبادهای اونجا رو خیلی خوب میشناسیم و نهایت هنرهای آیینی و محلی قوم بلوچ. و وقتایی هم موسیقیشون دم عید که بشه توی خیابون کسایی که قیچک میزنن و با لباس بلوچی میتونیم ببینیم. انصافاً هم آواز زیبایی میخونن، عموماً از بلوچستان میان، قیچک میزنن و یه شعرهایی رو میخونن که بین ما و افغانها ترانه های مشترکیه. به خودم گفتم خب من دلم میخواد رنگهای این استان رو بشناسم. خاطرها داشتم، تو ذهنم یک چیزایی داشتم از خانوم مهتاب سوزندوزی که چند وقت پیش فوت کردن، سوزندوز سیستانی بودن. تهران رفته بودم کارگاه‌هایی که خب اهالی سیستان و بلوچستان کارهای دستیشون رو می‌فروختن و یک رنگ‌هایی ازش خاطرم بود. وقتی رفتم، وقتی به خانه‌ای رفتم، خانم‌ها رو که دیدم، لباس‌ها رو که دیدم، تازه متوجه شدم من هیچ درکی از زیبایی شناسی که شاید قدمت بیش از 3000 سال توی این منطقه داره ندارم. وقتی این سوزندوزی های خیلی ظریف رو دیدم که خیلی جالبم بود که به صورت نوار و پارچه های تکه آماده شده بود، باهاشون که صحبت میکردم میگفتن که خب اینا رو به لباست بدوز، به گوشه روسریت بدوز، به لبه شلوار بدوز، روی کفش، روی کیف. و بعد دیدم چقدر آسون، من چند تا از اینا رو خریدم و آوردم و امروز چند تا لباس دارم که این رنگ ها روشون هست. همه ی زیبایی های عالم رو انگار ما میخواییم هر آن چشم بهش داشته باشیم، حتی اگر توی خونمونیم، حتی اگر توی اتاقمونیم. همه جای این دست بافت ها و این رنگ ها تمام زیبایی های عالم رو میایم خلاصش میکنیم در این فرش ها، در این دستبافت ها و با خودمون همراه میکنیم. این نشون میده که ما ایرانی ها بدون زیبایی، بدون ظرافت و بدون این طرح ها و نقش ها نمیتونیم زندگی بکنیم و مختص خودمون رو داریم که با چشم زیبابین ما، با زبان خوشاهنگ ما و با زندگی های شیرین ما آمیخته است. صنایع دستی رو به خونه های خودمون راه بدیم. از دور افتاده ترین روستاها ما بهترین و نفیسترینشون رو میتونیم پیدا بکنیم. یک شیشه کوچک، یک کاسه گلی بسیار خوش رنگ و خوش تناسب، یک دست بافته، یک حصیر زیبا،